ادب و هنر رادیو فرهنگ.
تأملی در 14 سینمای انقلاب و دفاع مقدس. آغاز میکنیم با نام خدا، او که کارگردان صحنه زندگی است. سلام همراهان فرهیخته و هنر دوست رادیو فرهنگ، از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ با برنامه سینما فرهنگ همراه شماییم.
نامه چیه؟ در مورد چی صحبت کنم؟ در غلط فضای صحبت کنم؟ در مورد چی صحبت
کنم؟ سلام علیکم. باید خداحافظی کنیم. سلام علیکم.
گهگاهی تو دوربین مشکل نیستش که نگاه.
اون دعوای اصلی رو که اینا توطئه چیندن بر علیه سیمپور و...
به کسی بدی کرده بود، قصد کرده بود، فراری بود که فقط اینجای توی این وسط این همه جمعیت یه نفر کشته شه، اونم سیمینپور باشه. اینا
نه خب بعد نشه دفعه اونجوری بگیم.
نه اتفاقا اینا رو میخوام، اینا رو داریم ما.
من هیچ اطلاعی ندارم. توجیهی برای این فعالیت ها نمیدیدم.
چی کار بدی؟
چی کار تو چی؟
خب من برمز دارم.
در این برنامه با کارگردان این اثر همراه هستیم تا درباره فیلم مستند پسر طلایی بیشتر بشنویم. سلام عرض میکنم و به شما خوش آمد میگم. خواهش میکنم برای مخاطبانمون بیشتر خودتون رو معرفی کنید.
سلام، وقتتون بخیر. من عباس وحاج هستم، ظاهرن کارگردان، البته از اهالی هنر و تجربه، نه به صورت آکادمی، و متولد 73 هستم. حدوداً 28 سالمه، 27 سال و اندی. هم متولد کرجم، هم ساکن کرجم. تحصیلاتم هم حوزویه و سطح دوی حوزه علمیه. و اینکه مسیرمون جوری شد که به سمت سینما اومدیم و واقعاً مسیر جذابی بود. البته که طلبه ها و روحانیت اکثراً گرایش های فقهی، حقوقی یا فلسفی میرند، ولی خب دست تقدیر ما رو به سمت سینما کشونده که از این بابت خیلی خوشحالم و امیدوارم بتونم مثمر ثمر باشم برای فرهنگ کشورم که همه ما به این میهن عزیزمون مدیونیم.
لطفاً درباره مستندتون فیلم پسر طلایی بیشتر برامون بگید.
در رابطه با معرفی فیلم میتونم عرض کنم که این فیلم ما یک مستند تلویزیونی هستش که با موضوع یکی از شهدای انقلاب اسلامی و سرنوشت، نخواهیم بگیم منحصر به فرد، ولی شگفت انگیز و ناشناخته برای مردم عزیز ما، چون این شهید حالا در جلوتر عرض میکنم برای خود بنده آشنایی داره. عرضم حضور محترم همه شنونده های عزیز که این اثر یک فیلم 67 دقیقه‌ایه و این شهید انقلاب ما یه سری خصوصیت ها داشته. اینکه در زمان قبل از انقلاب با تفکری همراه بوده که خیلی علاقه به اون حالت سلطنت طلبی داشته و اینکه بسیار فعال بوده در زمینه‌های هنری، در زمینه‌های ورزشی و بسیار شاخص بوده در زمانی که دنبال این فعالیت‌ها بوده. تئاتر کار می‌کرده، کار نریشن کار می‌کرده، دکلمه می‌کرده، حتی در جایی یک فیلم کوتاه ساخته بوده و توی ورزش از فوتبال که داخل اندیمشک بازی میکردن در زمان نوجوانیشون، تیم تاج اندیمشک بازی میکردن، و توی والیبال، توی شنا، توی بوکس، همه اینها واقعا حرفی برای گفتن داشته که ما توی این مستندمون که مستند مصاحبه آرشیوی هستش، پورتری این شهید رو ما به تصویر کشیدیم که حالا عزیزان با تماشا کردن این فیلم میتونن به ما افتخار بدن و اینکه خوشحالمون کنن و واقعا سیر زندگی این شهید بزرگوار رو میتونن متوجه بشن.
به همشون گفتیم که از این به بعد اگر کسی من صدا کنه کامبیوتر جواب بهش نمیدم، چرا چون که از امروز دیگه اسم من عوض شد و اسم مذهبی من دارم، اسمم مهدیه. حتی اگر بگید مهدی من جواب نمیدم. کوروش اسمش عوض کرد گذاشت احمد و سیمینپورم بعد یه مدت اسمش عوض کرد گذاشت علی اکبر. اون دادش بزرگمون آریانپورم اسمش گذاشت علی اصغر. کیوانم اسم خودش رو گذاشت مجتبا.
یه نکته که مخفول واقع شد اون این بود که چرا سیمپور اینقدر سماجت میکرد برای دیر اومدن به مسیر. سیمپور عجیب اعتقاد به تغییراتی که شاه در مملکت انجام داده بود.
خیلی مقاومت میکنه این آدم در مقابل این که در خیلی یاران روح الله قرار بگیره،
که کار خدا بود که ایشون هم با یک اتفاق خیلی خیلی جالب متحول شد اومد تو مسیر.
نسبت باید با همون خصوصیاتی که عرض کردم خدمت شما که خیلی پرشور و خیلی اکتیو بود، خیلی از ما سبقت گرفت.
جز پای ثابت دیگه سخنرانی های استاد فخرالدین حجازی شده بود. هر جا بود مگر یه ماموریت حسابرسی داشت، شهرستانی میرفت برای کار حسابرسی شرکتی کارخونه‌ای، تو تهران اگر بود، حتی اگر آقای حجازی گاهی تو بعضی شهرستان ها سخنرانی داشت، اکبر خودش رو به اون سخنرانی های آقای حجازی به دلیل اون شیفتگی که داشت نسبت به سخنبران انقلابی خودش رو میرسوند.
زندگی شهید تا قبلش اینطور بوده به اسم سیمینپور، یعنی پسر نقره‌ای. اما سرگذشت این چی میشه که تبدیل به پسر طلایی میشه رو ما میتونیم توی فیلم زیبایی ببینیم. حالا اگر اسپویل نمیشه بگم که با اتفاقی، با شنیدن یک صدای عجیبی برای این بزرگوار، مسیر زندگیش تغییر میکنه. زندگی که دنبال خوشی و دنبال خوشگذرونی و کارهای معمولی اون موقع بوده، یهو زندگی 180 درجه تغییر میکنه. بعد از به دنیا اومدن دختر دومش پامیشو میره سینما و میخواسته برای خودش کیف کنه که توی مسیر سینما این صدا رو میشنوه و از اونجا این نقطه عطفی شکل میگیره که زندگیش تغییر میکنه.
ببین این آدم تو اون زمانو باید بررسی بشه، نه تو زمان بعد از انقلاب. ما شهید زیاد داشتیم، خیلی شهدایی که قطعا با یاران آقا امام حسین در کربلا مشهورن، شهدای بزرگ، عالی قدر، گران قدر، یاران آقا امام زمان. ولی خود در اون زمان شاه، در اون اختناق، در اون موج سنگینی که تو خونه نمیشد حرف بزنی، علی اکبر با همه برادرش فرق داشت، متفاوت بود.
همه چیزش الگو بود، حرفایی که میزد با عملش هیچ تنافی نداشت، مهم بود. حرفایی که میزد با عملش منافات نداشت.
این مصاحبه که میکنید واقعا درک میکنید که این شخصیت این انسان چی بود یا نه، واقعا چه انسانی بود. شما فقط الان فقط تعریف میشنوید، رفتاری باش نکردید که ببینید، حس کنید، واقعا احساس بکنید، حس کنید که این چمچی چیزی وجود داره. ولی حالا شما مثلا اینکه دارید دکتر مثال دارم میگم، ببخشید حرفی حرف میزنم، کتاب میکنی، ولی کسی که باباش برخورد کرده باشه، همچی احساسی که اون داره یا من احساسی که بهش داشتم شما نمیتونید داشته باشید. چون واقعا تعریف بشه میشنوید که وقتی من شنیدم که اینطوری شد، بعضی از این حادثه براش پیش اومد، اصلا منقلب شدم.
از عوامل فیلم دوست و برادر عزیزم جناب ساسان فلاحفر که ایشون هم از کارگردان‌های عزیز ما که در جشنواره‌های مختلف آثار متعددشون جایزه‌های متعددی گرفتن، و ایشون هم روحانی هستن، طلبه هستن، دوست قدیمی هستیم با هم که حدود 12 ساله هم در حوزه هم در فضای فرهنگی و هنری با هم دیگه فعالیت داریم، که نگذاریم از این موضوع که واقعا حق استادی به گردن این برادر کوچیکش داره. تصویربردارای عزیزمون محمد حسین خانی، میلاد خوشنواز که محبت کردن توی این اثر ما رو همراهی کردن، تدوین کار رو با خودم بوده، خودم تدوین کردم و صدا بردار اکبر پیرزاده که ممنونشونم، همیشه در همین پروژه ها لطف دارن به ما، و عرفان حسنزاده عزیز که تو صدا گذاری لطف داشتن دیگه، کار اصلاح نور و رنگ ما با حاسد مرتضای خلیلپور بود، برادر عزیزم، که خدا رو شکر این اثر به سرانجام رسید. عبدالحسین بدلوی عزیز ما در شبکه افق در گروه مستند خیلی به ما کمک کردن، هم برای ساخت این اثر هم برای پخش و دیده شدنش.
و یه عکس قشنگی داره که توپو داره از روی سر یکی از بازیکنها میگیره، اینقدر بلند شده که روی کله روی سر این به سابقوزن کازارانی که قدش خیلی بلند بود، نزدیک دو متر بود، بلند شده توپو جمع کرده بود. خیلی قشنگی بود.
به نظر من استعداد هنریش خیلی بیش از اینا بود. گلری رو تفنن اومد، زیاد اهل گلری که بخواد تمرین گلری کرده باشه اینا نبود اینا، ولی عاشق کار هنری بود دیگه.
تقریبا میشه گفت کمک کارگردان تئاتر نوپای اندیمش شده بود که شاخه اصلیش از دبیرستان شاپور اندیمش تئاتر رو کلید زد، خودش به عنوان نمایشنامه نویس، به عنوان چهره پرداز، به عنوان کارگردان، به عنوان بازیگر ایفای نقش میکرد.
ایده این فیلم از کجا و چطور به ذهن شما رسید؟
ایده فیلم از اینجا به ذهن من رسید که سیمینپور و حاج پسر طلایی قصه ما از قضا عموی بنده است. من برادرزاده شهید هستم و از کودکی تا اکنون و انشالله در آینده ما توی این خانواده همیشه از شگفتی هایی که خلق کرده بوده عموی عزیز ما، که البته ما دیگه علی اکبر صداش میکنیم که باز توی فیلم مشخصه، این که خیلی نمیگم، توضیحی نمیدم در رابطه با فیلم، این که دوست دارم عزیزان شنونده ما این اثر رو ببینن و راننده افتخار بدن با نگاه قشنگشان. عموی بنده هستن که سیمینپور وحاج تبدیل شد به علی اکبر وحاج و ما از بچگی میشنیدیم و می دیدیم عکس ها، فیلم ها و اتفاقاتی که بود، خاطره هایی که هر سال برای ما می گفتن، تعریف می کردن، جذابیت هایی که همیشه برای همه داشت و روزی من شد، حقیقتا روزی من شد که بتونم به همراه برادرای عزیزم، مخصوصا ساسان جان، و کمک همه اقوام و فامیل که واقعا با صبر و حوصله محبت کردن، با سختی هایی که بود کمک ما کردن، تشکر ویژه دارم از هورای وحاج، دخترموی عزیزم، که خیلی به ما کمک کردن در ساخت این مستند. و اینطوری شد که خود عمو به من نگاه کرد، به من گفتش که عباس پاشو بیا، وقتشه که سیمینپور رو نشون مردم کشورت بدی و بهشون بگی که چه اتفاقی بوده، چه سرگذشتی بوده و چی شده که پای کار انقلاب و پای کار سید روح الله اومده برای انقلاب.
شما در چه جشنواره‌های دیگری شرکت داشتید و چه رتبه‌هایی رو به دست آوردید؟
در جشنواره‌های حقیقتا من شرکت نکردم، در جشنواره‌ای غیر از جشنواره عمو شرکت نکردم. چند دوره قبل یک اثری بود به وقت بودن، اون کار رو دادیم جشنواره عمار که خب مورد نظر هیئت اداران عزیز نشد و خب جایزه ای نبرد. جشنواره های دیگه هم حالا انشالله در آینده نزدیک خدا کمک بکنه، عنایت بکنه، آثار رو میدیم. البته که ژانر من فعلا ژانر سینمای مقاومت هستش و در قالب مستند در واقع فعلا دارم تولید محتوا میکنم.
لطفاً درباره جشنواره عمار هم نظرتون رو بفرمایید. نظر شما درباره جشنواره با این موضوع و هدف و محتوا چیه؟
جشنواره عمار سال به سال خدا رو شکر پیشرفت‌های شگرفی داره و بسیار داره روز به روز جذاب‌تر میشه، هم از محتوا، هم از دبیرخونه جشنواره و برگزاری جشنواره، هم پخش‌های در استانی که پخش می‌کنن در داخل کشور، استان‌های مختلف و پخش برخط یا همون آنلاینی که گذاشتن واقعاً خیلی کمک کرده به آثاری که همسوی با تفکر انقلابی ماست و باعث میشه که خیلی بیشتر بها داده بشه به آثار. و خیلی خوشحالم که روز به روز هم صنعت سینمای ما، هم جوانان ما دارن وارد این عرصه سینما میشن، داره پویاتر میشه، جشنواره ها داره روز به روز داره ارتقا پیدا میکنه. عزیزان توی دبیرخونه جشنواره عمار خیلی دارن زحمت میکشن، ازشون ممنونم، افتخار میدن واقعا به ما که آثار کوچیک ما رو بزرگ نشون میدن، واقعا جای بسیار تقدیر داره.
گاردیا حمله کردن به بچه های هنرجوهای هنفری توی پایگاه مرکز آموزش ها، بچه های ما رفتن در اشتخونه رو باز کردن که یه زیرسه گرفتن رفتن اونجا با گاردیا به جنگن.
عقبی چون که خونش نزدیک همون پادگان بود، چون که چادر متری حسینی روبروی در پادگان بود، 10 متری شارق کوچه بغل چادر متری حسینی بود، اینا صبح همیشه آخر شب رفته بودن خونه عقبی، همونجا خوابیده بودن. صبح داداش علی اکبر به اتفاق تیمش دیگه همه مسلح میان بیرون که باید ببینن که خیابونه اگر شلوغ هست، اگر اتفاق افتاده بتونن مثلا الان به کمک مردم برن و مقابله بکنن.
که رفتیم علی اکبر گفت الان وقت شما بریم کمک این بچه های نیرو هوایی، اونا از داخل دارن میان بیرون، ما بعد از پشت بریم نیرو گارد رو بزنیم. هیچی، رفتیم رسیدیم اونجا
درگیری شروع شد. مردم در بین خودشون یه تعداد آدم شخصی هستن که اینا مسلح هستن، دارن با گارد شاهنشاهی دارن درگیر میشن، اینا اومدن به حمایت اینا.
این کلاهشو کشید رو سرشو انگار که الان میدونستش که دیگه الان وقت رفتنشه، رو پای خودش بند نبود،
ناراحت بود که مبادا مردم بیگناه مثلا دست خالی صدمه ببینن. رو کرد به سمت مردم، شروع کرد با دست که اینا رو پراکنده بکنه و خودش با تیمش بتونه مقابله بکنه با گاردیا.
بلا فاصله گفتیم علی وضعیت چیه، ما چیکار کنیم؟ و آماده بشید، این گاردیا دارن از اون پایین میاد، اینها داره همجور شلیک میکنه، این برمارا میامد بالا. اومد که بالا تو پیاده رو، وقتی رج اومد به سمت بالا، درست تقاطع 30 متری از پشت اتوبوس، پشت ماشین اومد بیرون، علی درست وسط خیابون وسط تقاطع حسینی با سینوتی آریا اون موقع ایستاد.
آینده پیش رو رو من انشالله در همین سینما میدونم و درسته که درس طلبگی خوندم، اما گرایش من الان چندین سال گرایشم گرایش سینماه، هم در عرصه نقد هم در عرصه تولید فعالیت میکنم. انشالله در کنار سینمای مستند وارد سینمای داستانی هم میشم و همکار کوتاه همکار بلند رو در دستور کار دارم و امیدوارم که آثاری رو بتونم خلق بکنم، بتونم تولید کنم که واقعا اثرگذار باشه و هم محبوبیت داشته باشه. وضعیت سینمای امروز ما در کشور عزیزمون فعلا سینمای معمولیه، بخوام خیلی سیاه نمایی نکنم، خیلی هنوز کار داره و اینکه واقعا ما باید در جاهایی قید گیشه سینما رو بزنیم و واقعا اون اثری که فاخر است رو تولید بکنیم. خیلی از فیلم هایی که ساخته میشه واقعا در سطح بین المللی میتونه باشه و حیفه، واقعا حیفه. البته که ما در جلوه های ویژه کار کردن هنوز ضعیف هستیم که این دوستان عزیزی که دارن فعالیت میکنن اونها هم کارشون داره پیشرفت میکنه، به لحاظ فیلم نامه متاسفانه ضعیف هستیم و نبود فیلم نامه قویه که باعث میشه فیلم هایی که ساخته بشه خیلی فیلم هایی که چنگی به دل نمیزنه. کارگردانی ها عموما کارگردانی های خوبیه، تصویربرداری ها، نورها غالبا خوبه، اما ما به صورت محتوای خوبی نداریم. حقیقتا سینمای ایدئال واقعا سینماییه که همه سنین و همه نوع قشر جامعه براشون محصول تولید شده باشه، همه ببینن و لذت ببرن، و هنوز خیلی فاصله داریم به نظرم و باید بیشتر آثار به نقد کشیده بشه، باید بیشتر آثار به تحریر بیاد. واقعا ما توی نویسندگی هامون ضعف‌های بسیاریه، کارگردان‌های قابل زیاد داریم و به نظرم میاد که میتونیم پیشرفت خیلی خوبی داشته باشیم. البته که امسال من آثار جشنواره فجر رو هم پیگیری میکنم و امیدوارم که مثل جشنواره های ما که پیشرفت میکنه آثار سینمایی ما هم و داستانی ما هم همینطور پیشرفت بکنه. خیلی سپاسگزار و ممنونم از لطفی که در اختیار من قرار دادید. پرحرفی کردم، ببخشید، اما خیلی ممنونم از شما عزیزان، همه شنونده های محترم از رادیو فرهنگ عزیز که لطف داشتن به بنده حقیر. خیلی متشکرم و ممنونم از شما. خدا نگهدار.
برای آقای وهاج بهترین ها رو آرزو میکنیم و امیدواریم که سینمای ایران هر روز بالنده تر از قبل باشه. تا سینما فرهنگی دیگر، بدرود. گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام و درود بر شما دوستان و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. آرزوی صحت و سلامتی دارم براتون در هر جای میهن اسلامی که هستید. شاهد برگزاری مراسمی بودیم در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان آیین پایانی نخستین سوگواره بین المللی ما ملت امام حسینیم که این سوگواره به همت همکاران ارجمندمون در شبکه رادیوی معارف و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد که قطعا آثار ارزشمندی رو در این مجموعه شاهدون هستیم. خب حضرت حجت الاسلام و المسلمین عظیمی قائم مقام محترم شبکه رادیوی معارف و دبیر این سوگواره در ارتباط با این رویداد توضیحاتی رو به ما ارائه خواهند کرد. خدمت شما جواب سلام عرض میکنم و عرض خدا قوت دارم.
سلام علیکم، خدا قوت عرض میکنم و عرضم بزرگتون که سوگواره ملت امام حسین علیه السلام در حقیقت متشکل از 3 تا سوگواره است که در طول سالیان گذشته برگزار میشد. شبکه رادیوی معارف 8 سال اشکواره بویسیب رو برگزار میکرد، دفتر تبلیغات سوگواره اشراق رو و وزارت فرهنگ و ارشاد هم سوگواره مهر محرم رو. امسال برای این شدیم که ما این ستا رو جمع بکنیم تحت یک عنوان ما ملت امام حسین یا سوگواره ملت امام حسین که در حوزه‌های مختلف از جمله پادکست و رادیو، کنشگران اجتماعی و فیلم کوتاه و عکس و کارای گرافیکی. و الحمدلله آثار بسیار خوبی به دبیرخانه رسید، در 3 مرحله داوری شد. آیین اختتامی مراسم برگزار سانسور شد.
نخستین دوره هستش در سال 1400، درسته؟
بله، نخستین دوره این سوگواره است در سال 1400. این نکته دیگه هستش که ما چون متشکل از چند تا سوگواره است، سال آینده یعنی در آغاز محرم سال 1401 دبیر این دوره عوض میشه، امسال رادیو محرم و سال آینده دفتر تبلیغات خواهد بود.
در واقع مسئولیت این سوگواره هر سال به عهده یکی از نهادهای زیرفت خواهد بود.
هر سال به صورت دوره انتخاب میشه، اعضایی که متشکل از این سوگواره هستند نامزد میشن و یک مجموعه عهده‌دار دبیری این مجموعه خواهد بود.
استقبال چطور بوده؟ چه تعداد آثار ارسال شد؟
بسیار عالی بود. 1600 خوردی اثر رسید که از این 1600 خوردی 63 اثر انتخاب شدن در سه مرحله داوری. آثار بسیار آثار خوبی بود و رقابت بسیار تنگاتنگ در تمام عرصه‌ها. در بخش رادیویی که خب ما خودمون عهده‌دار کار بودیم، تو بخش مستند و کارهای پادکستی هم بسیار آثار ارزشمندی بود در مورد بحث قیام حضرت سیدالشهدا، عزاداری، الگوی عزاداری و بحث همایش عظیم اربعین. آثار بسیار خوبی رسیده بود که از میان آثار که حدود مرحله برای حوزه رادیو 213 تا اثر رسیده بود که ما 63 تا اثر رو انتخاب کردیم و حائز رتبه شدن.
چون با توجه به سطح بین‌المللی داره برگزار میشه، استقبال کشورهای دیگه هم شاهد بودید؟
بله، ما از کشورهای مختلف داشتیم. شبکه جهانی ولایت محتدار بود. به زبان حوثایی ما چندین اثر داشتیم که 3 اثر انتخاب شد.
پس انشالله امسال هم علاقه‌مندان منتظر باشن برای فراخوان سال دومین سوگواره.
به یاری خدا انشالله با آغاز محرم دومین دوره سوگواری ملت حسین هم آغاز خواهد شد و فراخوانش هم اعلام خواهد شد.
آرزوی توفیقات روزافزون می‌کنیم برای شما و سپاسگزارم.
تمنا می‌کنم، التماس دعا داریم، موفق باشید انشالله.
در دومین گزارش گفتگویم خواهم داشت با یکی از برگزیدگان این سوگواره، خودشون رو به ما معرفی خواهند کرد و حوزه‌ای که در این سوگواره شرکت کردند. جناب خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خودتون رو معرفی بفرمایید.
مشتاق قربانی هستم، فعال رسانه‌ای از استان مازندران.
در چه حوزه‌ای در این سوگواره شرکت کردید؟
من در بخش مصاحبه شرکت کردم که موضوع مصاحبه من با یه پیرغلام شبیه خان پیشکسوت استان مازندران بود.
چه ویژگی خاصی داشت این مصاحبه؟
این پیرغلام همه ابعاد زندگیش واقعا برجسته بود. نکته بارزش این بود که ایشون از 7 سالگی به صورت اتفاقی وارد شبیه خانی میشه، انقدر علاقمند میشه، علاقمندی که سواد خوندن نوشتن نداشت، به برکت این فعالیت تو این حوزه شعرها رو که گوش میکرد دائما حفظ میشد، علاقمند میشه، ادامه میده، زندگی بسیار پرز فراز و نشیبی داشته. 7 اولاد خدا بهشون میده، هر 7 اولادشون شبیه خان میشن. بیش از 100 شبیه خان رو تربیت کردن، بیش از 7 دهه ایشون تو این حوزه فعالیت داشتن، تو بسیار از استانهای کشور حضور پیدا کردن با حداقل امکاناتی که اون زمان وجود داشت و متاسفانه ایشون کمتر از یه ماه گذشته به رحمت خدا رفتن.
خدا انشاءالله که رویشون رو طریق رحمت بکنه و آرزوی توفیق دارم برای شما در این حرکت ارزشمندی که دنبال میکنید. خیلی سپاسگزارم از شما.
زنده باشید، تماس دادم.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.